بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم. باز هم توفیق پیدا کردیم میهمان جمع صمیمی شما فرهنگ دوستان شدیم. در خدمت استاد محترم کارشناس بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام بر مسلمین پیشوایی هستیم که امروز هم از بیانات ایشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم جناب استاد پیشوایی.
من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و به حضور همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
عزیزان شنونده، ما در این برنامه به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم، بنابراین منتظر هستیم که شما بزرگواران سوالات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید در خصوص تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام. من مقدمه برنامه رو بیش از این طولانی نمی کنم، در خدمتون هستیم. سوالات رو به ترتیب پخش بکنن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
در مورد این مسئله که حضرت زهرا در زمانی که پیامبر زنده بودن، آیا پیامبر خودشون تا وقت زنده بودن چگونه به معرفی حضرت زهرا بر مردم مسلمانان اقدام کردن؟ یعنی چجور من حضرت زهرا و مقامش رو به مردم نشون دادن و چه حرفهایی و چگونه در بین چه کسانی و به چه مناسبتهایی و به چه شکلی حضرت زهرا و مقام عظمتش رو معرفی کردن؟ من چه کتابا اینو خوندم احساس کنم ایشون 18 سال که بیشتر عمر نکردن تا وقتی هم که پدرشون زنده بود، احساس کنم ناشناخته موندن. آیا اینطور هست یا نه؟
خب جناب استاد پیشوایی، ضمن اینکه البته ما از این خواهر محترم تشکر میکنیم، با توجه به اینکه سیره حضرت فاطمه زهرا، روش زندگی ایشون و همینطور معرفی ایشون از جانب پیغمبر فعلا شاید برای نسل جوان ما تا اندازه ناشناخته باشه و کمتر این گفته میشه، مورد سوال این خواهر گرامی قرار گرفته. رسول خدا چگونه حضرت فاطمه زهرا رو به اصحاب، به دیگران معرفی کردن؟ مقام و جایگاه ایشون رو چطور و منزلت ایشون رو چطور به دیگران شناسوندن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته جواب این خواهر گرامی را به تفصیل بخوایم عرض کنیم که در یه برنامه و حتی در چند برنامه نمی گنجد.
بله.
اجمالا عرض میکنم که رسول خدا از راه های مختلف و به مناسبت‌های مختلف و با بیان‌های مختلف حضرت زهرا سلام علیها را معرفی می‌کرد، نه که معرفی می‌کرد، یعنی چنان برخورد می‌کرد و چنان رفتار می‌کرد با حضرت زهرا سلام علیها که شخصیت والای حضرت فاطمه را نشون می‌داد و موقعیت و جایگاه حضرت فاطمه نزد پیامبر را نشون میداد. اینا در زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله کمیش هست.
نه.
مثلا رسول خدا فرمود که فاطمه تو بزتو مینی، من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن من است، به فارسیش میشه جگرگوشه من است، فاطمه جگرگوشه من یا پاره تن من است. هر کس فاطمه را اذیت کرد مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کرده خدا را اذیت کرد. جمله معروفی که کم بیش همه شنیدن که رسول خدا فرمود فاطمه تو ام و ابیها، فداها ابوها، پدرش فدای او بگردد، او مادر پدرش است. حالا مادر پدرش است، این معنا داره، چند جور معنا کردن، ولی به هر حال این مادری حضرت زهرا رو برای پدرش هر جور معنا کنیم، به هر حال نشانه اهمیت و جایگاه حضرت فاطمه است. یا مثلا داریم که رسول خدا هر سفر که تشریف می برد، اما سفر جنگی و غیر جنگی، از خانه حضرت فاطمه و علی شروع میکرد و در بازگشت اول به در خانه اونا میرفت و بعد به خانه خودش میرفت. سفر را از در خانه حضرت فاطمه و علی علیه السلام شروع میکرد و در بازگشت هم اول به در خانه اونا میرفت و اونا سلام میکرد و امثال این. البته این خواهر گرامی سوال کننده که به نظر میرسه اهل مطالعه باشن، یادآوری میکنم که اینجور قضایا در زندگی نامه حضرت زهرا سلام علیها، کتابای متعددی که راجع به حضرت زهرا سلام علیها نوشته شده به زبان عربی و به زبان فارسی، کم و بیش آمده، ولی جا داره که بیشتر بهش پرداخته بشه در دانشنامه فاطمی. اونجا سه بخشه و یه بخشش راجع به سیره حضرت فاطمه سلام الله هاست و مخصوصا یک مقاله هست فاطمه از نگاه پیامبر. حضرت فاطمه سلام الله ها از زوایای مختلف و از گوشه های مختلف، از دیدگاه های مختلف اونجا بحث شده. حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه همسران پیامبر، حضرت فاطمه از نگاه ائمه علیه السلام، عبادت حضرت فاطمه، همسرداری حضرت فاطمه، تربیت فرزند از نظر حضرت فاطمه، دعاهای حضرت فاطمه، مقاله هم هست حضرت فاطمه از نگاه پیامبر. مطالعه فرمایید، این بحث اونجاست.
بله بسیار خوب.
البته کتابای متعددی نوشته شده.
بله.
و یکی از کتابای خیلی خوب در این باره بهجت و قلب المصطفی است، مال مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی. یکی از بهترین کتابا راجع به حضرت فاطمه است، به فارسی هم ترجمه شده،
بهجت و قلب المصطفی.
بله. عربیشه، به فارسی هم ترجمه شده. اسم مؤلفش مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی بود، مقیم تهران بود، چند سال پیش فوت کرد. این خیلی کتاب خوبیه. بله.
سوال دوم رو من خواهش میکنم که همکارمون پخش بکنن.
حتی کم در مورد سیره ائمه، حالا هر کدومشون که باشه فرق نمیکنه، کلشون دور واحد هستن. در مورد سیره ائمه، هنگام غذا خوردن، هنگام نماز خوندن و خوابیدن، سیره عملشون به چه شکلی بوده؟ اگه میشه همانده اینا یک توضیح کوتاه مختصری برای ما داشته باشن، خیلی ممنون میشیم.
جناب استاد پیشوایی، سوال دوم هم درباره شخصیت یکی از ائمه. فرمودن که هر کدوم از بزرگواران که باشه، کلهم نور واحد. مثلا سیره و نحوه زندگی کردن هر کدوم از ائمه، هنگام خواب، غذا خوردن، استراحت، این رو خواستن این شنونده گرامی.
بله، اینم سوال خوبیه، ولی جواب دادنش سهل و ممتنعه.
بله.
از یک جهت سهل، ایشون به اختصار خواستن، به اختصار میشه جواب داد، ولی از طرف دیگه بخواد حق مطلب ادا بشه ممتنعه. ما یه چیزایی میدونیم از زندگی ائمه علیه السلام و همشون هم همینجور بودن تا اونجا که ما اطلاع داریم، ولی اینا باز کتاب میخواد و برای آگاهی بیشتر در این مورد باز ما ناگزیر هستیم به کتابای مربوط به زندگی ائمه علیه السلام مراجعه کنیم. حالا من نمیدونم این خواهر گرامی مثلا به کتاب سیره پیشوایان ما مراجعه کردن یا نه. اونجا البته سیره سیاسی و اجتماعی ائمه را ما بحث کردیم که برخوردشون در برابر خلفای وقت و حکومت‌های وقت چگونه بوده، سیر تاریخی امامت چگونه بوده، ائمه آیا در فکر تشکیل حکومت بودن نبودن، موضع گیری ائمه در برابر انقلاب‌هایی که در زمان اونها اتفاق افتاد موضعشون چی بوده، آیا انقلاب‌ها را تایید می‌کردن نمی‌کردن. کتاب موضوع سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام، ولی این ناظر به سیره سیاسی و اجتماعی. این خواهر گرامی از رفتار شخصی و سیره شخصی ائمه پرسیدن. بله، یه چیزایی ما به عنوان شیعه مطلع هستیم از زندگی ائمه، ولی جا داره که اینا به صورت کتاب در بیاد و به صورت دانشنامه در بیاد و کل ائمه یه جا در بیاد که حالا من در ادامه عرایزم عرض میکنم.
بله.
عرض کردم یه چیزایی ما زندگی ائمه میدونیم، مثلا از چیزایی که راجع به ائمه میدونیم اینه که ساده زندگی میکردن.
بله.
از چیزایی که میدونیم اینه که اسراف نمیکردن، نعمتهای خدا را اسراف نمیکردن. از چیزایی که میدونیم از سیره ائمه علیهم السلام مردمی بودن، یعنی مردم با اینا ارتباط داشتن، از مردم فاصله نمی گرفتن، که نمونای روشنی هم از اینا داره. مثلا مرحوم علامه مجلسی یه نکته جالبی می نویسه، نقل می کنه که وقتی مأمون امام رضا علیه السلام را دعوت کرد به مرو و خراسان و از در اون حدود 2 سالی که اونجا تشریف داشتن تا شهادتشون، از مرو و خراسان برای آقازادهشون حضرت جواد در مدینه نامه نوشت، مضمونش این بود که فرزندم گویا خدمتکارها و غلامها و مثلا نوکرا این کارپردازای خونه وقتی شما میخواهید از خانه بیاید بیرون، شما را از اون در کوچیک میارن بیرون، مبادا از در کوچیک بیاید بیرون، از در بزرگ بیای بیرون که اگر مردمی در انتظار بودن میخواستن شما رو ببینن دسترسی داشته باشن به شما، مشکلشون حرفشون سوالشون را با شما در میان بگذارن. ببینید اهمیت قضیه اینه که امام رضا از مرو و خراسان از طریق نامه این برنامه را به فرزندشون حضرت جواد منتقل میکنن. فرزندم گوش به حرف این خدمتکارا نده، از در کوچه نیا بیرون، از در بزرگ بیا بیرون، مردم اونجا انتظار شما رو دارن، و پول تو جیبت بگذار، اگر که نیازمندانی به شما مراجعه کردن مبلغ همراه داشته باشی که نسبت به اونا کارسازی کنی. ائمه علیهم السلام عرض کردم نوعا زندگی ساده داشتن، زندگی همراه با ریخت و پاش نداشتن، ولو این که گاهی وضع زندگیشون خیلی فقیرانه نبوده، یعنی همیشه زندگیشون یکسان نبوده. به نظر میرسه در بعضی از ادوار ائمه از املاک شخصیشون در ینبو و در جاهای دیگه اطراف مدینه مزارعی داشتن، نخلستان داشتن، چشمه داشتن، اینا عواید نصیبشون میشده، خیلی تنگدست نبودن، ولی در این حال ریخت و پاش نمی کردن، پرهیز داشتن از بیت المال. امیر المومنین حتی زمانی هم که به کوفه تشریف برد فرمود که من از عوایدم که در مدینه است به من عاید میشه و من از اون محل دارم زندگی میکنم، در بیت المال شما برای مصارف شخصی من تصرف نمی کنم. یه موردم باز راجبه اشاره کردن راجبه قضاشون مثلا اینها چگونه بوده، عرض میکنم که باز نکته جالبی هست از امام رضا سلام الله علیه نقل شده، گویا مشخص نیست ولی گویا مربوط به زمان اقامت امام رضا سلام الله علیه در مرو و خراسان بوده. چرا میگیم گویا؟ برای اینکه مأمون وقتی حضرت را به مرو و خراسان منتقل کرد، خانه بزرگی برای امام رضا سلام الله علیه در نظر گرفت و خدمتگزارانی در اختیار حضرت گذاشت که اینها تربیت شده مکتب امام رضا نبودن، تربیت اسلامی و تربیت ولایی به معنا نداشتن، نه آدم های مأمون بودن، چون قضیه به وضع تربیتی اونها میخوره. نقل شده که روزی امام رضا سلام الله علیه دید که این غلامها، این خدمتکارها میوه ها را میخورن ولی کامل نمیخورن، نصف نیمه میریزن دور، میذارن کنار. مثلا سیب بوده فرض بفرمایید یه مقدار از روش میخوردن، بقیهش اگر هندوانه بوده مثلا فرزان تا تعنی میخوردن اینا، بقیه رو به صورت پوست و همراه پوست میریختن طور، نداره چی میوهی میخوردن. حضرت وقتی این را دید ناراحت شد، فرمود که اینا را یا تا آخر بخورین و اگر میل ندارید بدید به کسانی که به نام محتاج هستند، ولی میوه را به تعبیر ما اینجوری نفله نکنید. ائمه نعم الهی را منتسب به خدا میدونستند، اینا را محترم میدونستند، در حد معقول و در حد نیاز استفاده میکرد. ائمه پناهگاه نیازمندان و گرفتاران بودند. هر کس از هر جا که از همه جا که مایوس میشدند تازه میآمدند در خانه ائمه علیه السلام و اونجا مشکلشون حل میشده. ائمه علیه السلام الگو و نمونه بودند برای اعضای خانوادهشون. با رفتار خوب و برخورد خوب عملا اسوه و الگو بودند در داخل خانهشون و امثاله. و اما مثل دانشنامه امام علی علیه السلام، اینجا من باید آرزو کنم که کاش روزی برسه که چیزی مثل دانشنامه فاطمی دانشنامه ائمه هم نوشته بشه و سیره ائمه با که به کیفیتی که شون اشاره کردن، مثلا تغذیهشون، عبادتشون، لباسشون، سفرشون، همسرداریشون، فرزندداریشون و امثال اینا رو به
جنبه‌های مختلف زندگی
به تفکیک بحث کنن. به نظر میرسه کار فردی نمیتونه باشه، کار جمعی هست، کاری مرکز تحقیقاتی هست.
بسیار خوب، ممنون هستیم. این خواهر محترم درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا، سیره زندگی ایشون و بقیه ائمه پرسیده بودند که سوال بسیار خوبی بود و جناب استاد پیشوایی هم به تفصیل پاسخ دادند که ما بهره بردیم. امیدواریم که بقیه شنوندگان هم شنیدن و استفاده کردن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و خسته نباشیم، خواستم بگم که بعضی از مدعاها میخونن که در مورد حضرت امام حسین و ملبنین و اینا میگن بعد از عاشورا و ملبنین زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم و ملبنین قبل از واقع عاشورا از دنیا رفته بود، به علت فرموده بود. میگن برای امام حسین یه قبری درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
بله، ما تشکر میکنیم از این خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، طبق شنیده های خودشون که البته ایشون هم نفرمودن که از کجا شنیدن یا اگر خوندن در کجا خوندن، حضرت ام البنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته، در حالی که مشهور، طبق سوال خودشون هم همین بود، در حالی که مشهور هست که ایشان بعد از عاشورا هم زنده بود و روزخانی میکرد در قبرستان بقی، تمثال های از قبر درست میکرد. حالا میخواستن ببینن که جریان واقعه کدوم و کدوم درسته.
بله، از نظر تاریخ مسلمه که ام البنین بعد از حادثه عاشورا زنده بوده.
بله،
اگرم جایی دیدن یا شنیدن که قبلا رحلت کرده بوده، نه درست نیست. از نظر تاریخی مسلمه که حضرت ام البنین سلام علیها بعد از حادثه عاشورا زنده بوده و ام مرثیه خانی که جناب علی هم اشاره کرده در سؤال ایشون هم بود، این منبع قدیمیش، من منبعش هم عرض میکنم، کسانی که اهل مطالعه هستن بدونم منبعش هم کجاست. این منبع قدیمیش مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی، اگرم دیگران نقل کردن از ابوالفرج اصفهانی گرفتن. اهل فضل و مطالعه میدونن که ابوالفرج اصفهانی از علمای قرن پنجم بوده، خودش از نظر نجات از بنی امیه بوده ولی از نظر عقیده شیعه بوده و ظاهرا شیعه زیدی بوده. کتابی داره معروف، همه مورخان میدونن، به نام قاتل و طالبیین، یعنی کشته شدنها و شهادت طالبیان و سادات و علویان.
در حقیقت خبر شهادت، قتل و همه موارد از این قبیل در مورد فرزندان
بنی هاشم، هم از این که در زندان مثلا به شهادت رسیدن، مسموم شدن یا در میدان جنگ کشته شدن، به ترتیب زمانه آورده. و چون بنای این کتاب بر کشته شدن یا شهادت بنی هاشم بوده، به حادثه عاشورا که میرسه فقط شهادت شهدای بنی هاشم را و خود امام حسین سلام علیه ذکر میکنه،
یعنی به اصحاب کاری نداشته.
بله، ایشون در این کتاب میگه بله، ام البنین بعد از حادثه عاشورا میرفت بقی، صورت قبر درست کردن را نداره ابوالفرج. ظاهرا این بعدا اضافه شده. اما از اینکه قبری به نام امام حسین درست کنه یا قبری به عنوان چهار پسرش درست کنه، نه، ابوالفرج، ابوالفرج اصفهانی اینا نداره. میگه که میره بقی و مرثیه سوزناک و مرثیه بسیار جانسوزی میخوند و بسیار پرسوز و گداز گریه میکرد و مردم جمع میشدن به مرثیه سرایی و گریه او گوش میکردن و مروان بن حکم هم وقتی این گریه و مرثیه سرایی او را میشنید به شدت گریه میکرد. این منبعش یکی از منابع قدیمیه، مقاطع الطالبیه، نه ابوالفرج اصفهانی. بنابراین ام البنین زنده بوده بعد از حادثه عاشورا و رفتنش به بقیه به این صورته.
بسیار، بنابراین پاسخ مشخصه که اون حضرت بعد از عاشورا هم بودن و بقیه ماجرایی که فرمودید. ممنون هستیم از شما استاد بزرگوار.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که حضرت یعقوب نابینا شد، پیراهن حضرت یوسف رو براش آوردن طبق تعبیر قرآن و چشمان حضرت یعقوب بینا شد. بعد امام حسین در کربلا همان پیراهن رو پوشیده بود و بعد در غارت حالا خیمه ها یا اجساد کشتگان و شهدا پیراهن رو اون بنی امیه بردن. بعد امام سجاد اون رو از شمر تقاضا کرد. خواستم ببینه آیا همچه چیزی هست؟ این مورد صحت داره؟
نه، من چنین چیزی ندیدم.
بله،
یعنی کاش می فرمودن کجا دیدن، کجا شنیدن.
این سوال چطور شد اصلا به ذهنشون؟
بله، نه، چنین چیزی ما نداریم مطلقا. البته یه میراث‌های امامت داشتیم که از رسول خدا، از ائمه قبلی، یکی پس از دیگری به ائمه منتقل می شد، مثل اون گنجینه های علم امامت، عرض کنم که مثل جعفر، مثل عرض کنم که علوم امامت، مجموعه های علمی که ائمه داشتن، رسول خدا در بعضی از روایات هست که خاتم حضرت سلیمان و امثال اینا. امام حسین سلام الله علیه هم در کربلا سپرد این را به یکی از دخترانشون یا خواهرانشون، فرمود که وقتی برگشتی به مدینه این را به علی ابن الحسین تحویل بده. یه چیزایی هم بود، امام حسین پیش از حرکت از مدینه به ام سلمه همسر با ایمان رسول خدا سپرد که بعدا تحویل داد به امام سجاد سلام الله علیه. چیزایی داشتیم به عنوان ودایع امامت یا چیزای میراث امامت از اونا یاد میشه. چنین پیراهنی جز اینا نیامده و من در هیچ کتابی چنین چیزی نخوندم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
سال بعد درباره یکی از صحابه بزرگوار پیغمبر هست. پرسیدن که درباره شخصیت جناب مقداد، زندگی نامه اون و بالاخره مقداد چطور شد، عاقبتش اینا توضیح بفرمایید.
مقداد ابن عمر از یاران بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و از اصحاب بسیار با وفا و صمیمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از رسول خدا بود و بعد از رسول خدا از اصحاب بسیار بزرگ و صمیمی و وفادار و ارزنده امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اسم پدرش عمر بوده ولی به یه مناسبت دیگه که حالا اینجا جای بحثش نیست، در کتب رجال نوشتن مقداد ابن اسود هم می گفتن ولی اسم پدرش عمره. مقداد ابن عمر اونجور که رجال نویسان ما اهم از شیعه و سنی نوشتن از مسلمانان اولی است. جز چند نفری که در اول دعوت رسول خدا در مکه مسلمان شدن، جز اون 5-6 نفر اولی است که در مکه مسلمان شد، بنابراین از سابقین در اسلام. دو بار هجرت کرد، به حبشه هجرت کرد و بعدا هم به مدینه هجرت کرد. در همه جنگ های رسول خدا حضور داشت. به صورت عربی میگن شهد المشاهد کلها. در تمام جنگ های رسول خدا حضور داشت، در جبهه ها و جنگ های زمان رسول خدا. و در جنگ بدر تنها سوار نظام بوده. در جنگ بدر که اولین جنگ کامل العیار بوده بین مسلمان ها و مشرکان، مسلمان ها دستشون خالی بوده، چیزی نداشتن، یا پیاده رفتن به جنگ یا کسی هم اگر مرکب داشت شتر بود. میگن مقداد تنها کسی رزمنده بود که اسب داشت در جنگ بدر. بعضیا بعد غیر از مقدار زبیر یا کس دیگر هم اضافه میکنن، یعنی معمولا میگن تنها سواره بوده، اسب سوار بوده، بعضی یکی دیگه هم اضافه میکنن. عرض کنم که نقل شده از رسول خدا، فریقه نقل کردن که فرمود خدای من به من دستور داد که من 4 نفر را دوست داشته باشم و خدا فرمود من، یعنی من خدا هم، یا محمد، این 4 نفر را من خدا دوست دارم، تو هم دوست بدار. این 4 نفر عبارتن از علی، مقداد، سلمان و ابوذر. در روایات ما وارد شده که مقداد و سلمان و ابوذر، این 3 نفر بعد از رحلت رسول خدا از اطراف ولی خدا و امیر المؤمنین و امام وقت و اهل بیت پراکنده نشدند، لم یرتدو، همچنان وفادار موندند و علی را تنها نگذاشتند. رسول خدا دختر عموی خودش به نام زباعه با زاد، زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب را به مقداد تزویج کرد، بنابراین همسر مقداد، عیال مقداد، دختر عموی تنی رسول خدا بوده. همسرش زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب بوده. در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام جزء شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس یک اصطلاح، معناش محل بحث شرطت الخمیس یعنی چی؟ اجمالا میگن به نظر میرسه شرطت الخمیس یه نیروی زبده رزمی ضربتی آماده جنگ در همه حال بوده و اینا همیشه آماده جنگ بودن، نیروی ضربتی بودن و وفادار بودن، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن و ظرفیت بالای نظامی داشتن. در کتابای ما هست که مقدار جزء شرطت الخمیس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و امیرالمؤمنین به این اعضای شرطت الخمیس وعده بهشت داده بود. پس میتونیم بگیم مقدار از بهشتی هاست و به قدری فضایل و فعالیت ها و خدمات مقداد مفصله در چنین برنامه فشرده نمی گنجه. کسانی که با کتب رجال آشنا هستند میتونن مراجعه فرمایند. کتاب مستقل هم به زبان عربی درباره مقداد نوشته شده است. و اما عاقبت مقداد چه شد؟ در زندگی نامه او می نویسن که در سال 33 هجری از دنیا رفت. سال 33 هجری از سالهای زمان خلافت عثمان بوده، بنابراین باید توجه داشته باشیم که عمر مقداد تا زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وفا نکرد. اگر رد پایی از او در جنگ جمل و صفین نمی‌بینیم، چون اون زمان زنده نبود، از دنیا رفته بود. در سال 33 هجری خانه داشت در جرف، در چند مایلی بیرون. جرف یه محل شناخته شده است در تاریخ، در اون زمان بیرون مدینه بوده، اردوگاه بوده. هر وقت مسلمان ها میخواستن برای عملیات جنگی جایی بدن، ابتدا در جرف اجتماع میکردن که اقام منده هم اینا بیان، بعد از اونجا حرکت میکردن. جایی شناخته شده بوده. میگن در جرف خانه ساخته بوده، در اون جرف از دنیا را و مردم و مسلمانان پیکر او را تشییع کردن و آوردن در مدینه به خاک سپردن. این دورنمایی از زندگی پر افتخار و درخشان مقدان ابن عمر.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی سیمانه پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده پرسیدن که چه عذابهایی بر قوم فرعون نازل شد در زمان حضرت موسی و سببش، حالا اگر شما به تفصیل باز بفهمید چی بوده.
بله، عرض میکنم که این سوال به نوعی سوال تفسیری
قرآنیه،
ولی یه مقدارم جنبه تاریخی داره، مربوط میشه به تاریخ یکی از انبیای بزرگ الهی حضرت موسی. من از این نظر جواب عرض میکنم. اونجور که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره اعراف نقل میکنه، چندین عذاب بوده. از عذابهایی که نازل کرده یه مقدارش اینا بوده. خداوند متعال میفرماید فارسلنا علیهم طوفانا والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. فرعونیان که در مقابل دعوت حضرت موسی استکبار به خرج میدادن، لجاجت میکردن، قبول نمیکردن، هیچی دشمنی میکردن، حضرت موسی اونا را تهدید کرد، گفت که اگر در برابر خدا بیستید، این همه در برابر خدا و پیامبر خدا دشمنی کنید، خداوند متعال بر شما عذاب نازل میکنه. اینا استهزا کردن، گفت حالا چه عذابی؟ خداوند متعال طوفانی برای اینا فرستاد که زندگی اینا را مختل کرد. من فراموش کردم که ترجمه آیه رو بخونم. میفرماید فرسان علیهم طوفان، بر اونا طوفان فرستادیم، والجراد ملخ فرستادیم، والقمل نوعی کرم مزاره و سبزیجات فرستادیم، والضفادع قرباغه، لشکری از قرباغه به سراغ اینا رفتن، و دم خون به صورت عذاب برای اینا نازل کردیم. اینا به استهزا گرفتن اختارای حضرت موسی علیه السلام را و حضرت موسی نفرین کرد از طرف خداوند متعال، برای اینکه تازیانه عذابی هوشدار باشه، بیدار باشه، برای اینا باشه، از خداوند متعال درخواست مجازات و عذابی برای اینا کرد. خداوند متعال طوفان و باد شدیدی را فرستاد که زندگی اینا رو به هم زد و مختل. از تفاصیل برمیاد که این چند تا عذابی که خداوند عالم میشمارد همه دنبال هم نبوده، با فاصله بوده. هر بار اینا اظهار پشیمانی میکردن، حضرت موسی تقاضا میکردن، میگفتن تو از خدایت بخواه، حالا این عذاب را از ما برداره، چشم دیگه بعد از این اطاعت میکنی. بنابراین طوفان که آمد، اینا به زانو در آمدن، متوسل شدن به حضرت موسی، گفتن یا موسی حالا اشتباه کردیم، ببخشید، از خدای خودت بخوا این طوفان را از ما برطرف کن. و طوفان خوابید به تقاضای حضرت موسی. بازم اینا لجاجت را شروع کردن. این دفعه خداوند متعال لشکری از ملخ فرستاد و مزارع اینا رو خورد، باغات اینا رو خورد. این دفعه هم آمدن باز تقاضای مکرر که برطرف شدن بلا، این بار دیگه ما نافرمان نمی کنیم. و همینجور در خلال این عذابها و توبه های اینا، بازگشت های دروغین اینها، قمل میگن نوعی کرم به اصطلاح گیاه خار بوده، علف خار بوده، مزارع اینا رو می خورده، از بین می برده. قورباغه ها که خداوند متعال یاد میکنه، قورباغه ها آمدن همه زندگی اینا را به هم زدن، در خانه شون، در مزارعشون، در مسیرشون، به اصطلاح محیط زیست اینا آلوده شد، به هم ریخت. و دم، خون، خداوند متعال بلایی به صورت خون بر اینا نازل شد. منتها مفسران بحث میکنن مقصود از خونی که خداوند متعال به صورت بلا بر اینا نازل کرد چی بود؟ بعضی یه تفسیر و یک احتمال اینه که اینا دوچار خوندماغ شدن، اینا مکرر مبتلا به خوندماغ می شدن، اینا کلافه می کرد، خون بدنشو می رفت. بعضی ها میگن نه، اینا چون ساکن طرفین رود نیل بودن، مخصوصا فرعونیان که به اصطلاح اشراف و بزرگان عمدتا از اینا بودن، اینا بودن که طرفین رود نیل کاخ و امارت و خانه و محل سکونت ساخته بودن. بنابراین میگن احتمالاً، یه احتمال اینه که مقصود از خون اینه که رود نیل که مایه حیات اینها بود تبدیل به خون شد، یا به رنگ خون در آمد،
یعنی آبها خون شد،
آبها خون شد، بله. آبها تبدیل به خون یا خون آلود شد که بنابراین نفرت آور شد و زندگی اینا فلج شد. این بخشی از عذابهاییه که خداوند متعال به فرعونیان نازل کرد. و خداوند متعال در آیه 133 سوره اعراف حکایت
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بخشید، می‌خواستم بدونم که زمان حضرت علی آیا حبس و شکنجه هم وجود داشته یا خیر؟ زمانی که ایشون 5 سال حکومتشون
بله. ما هم البته تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، باید سوال مهمی باشه بالاخره. آیا در زمان امیرالمومنین چیزی به اسم زندان وجود داشته؟
سوال خوبیه، ولی اجازه فرمایید من ابتدا این سوال رو یه خورده تصحیح کنم، به این صورت که ایشون سوال کردن که آیا حبس و شکنجه بوده. بله. شکنجه یه مفهوم خاصه داره در زمان ما. وقتی میگیم شکنجه، حالا هر جا که اتفاق بیفته، مفهومش اینه که خارج از اون مجازات قانونی، خارج از اون مقرر قانونی، اون متهم یا مجرم را اذیت کنن، یا مثلا برای گرفتن اقرار یا مأمورین مثلا محافظت زندان اونا را خارج از این برنامه اذیت کنن، اینا اسمش. یا مثلا کینه‌توزی از روی بیرحمی، بالاخره در هر نظامی، در هر کشوری، هر جرمی یک مجازات داره. هر گونه سختگیری و اذیت برای اون متهم یا مجرم خارج از اون مقررات، خارج از اون مجازات، اسمش شکنجه است، هر جا میخواد باشه. این چنین چیزی وجود نداشته در زمان علیه السلام. ولی اگر مقصودشون از شکنجه مجازات بدنی باشه، چون در فقه اسلامی یه سلسله مجازات بدنی داریم غیر از حبس، و ظاهرا مقصودشون اینه، مثلا مثل بریدن انگشتای دزد، مثل قصاص قاتل که اگر اولیای دم مقتول رضایت ندهن، نخوان دیه بگیرن، و قتل عمدی باشه، حتما اصرار داشته باشن که قصاص بشه، خب طرف را اعدام میکنن، حکم شرعیش اعدامه، و این مجازات بدنیه دیگه. در فقه اسلامی یه سلسله مجازات‌های بدنی داریم، مثل شلاق خوردن زن و مرد زناکار مجرد. خب این مجازات بدنیه، اگر مقصودشون از شکنجه اینه، یعنی مجازات بدنیه، بله وجود داشته، هم حبس وجود داشته در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام و هم بعضی مجازات های بدنی داشته. مجازات های بدنی هم در فقه اسلامی بعضیاش حکمش حد، اسمش حد، یعنی در قرآن مجید و در روایات نبوی مجازاتش معین شده، مثل همین صد تازیانه که زن و مرد زناکار مجازات شونه. بعضی جاها یک گناهانی هست که مجازات معینی نداره، موکول شده به صلاح‌دید قاضی، اینا رو میگن تعذیرات، تعذیر یعنی مجازات سبکی که قاضی لازم میدونه. مثلا در مورد بچه ها چون مکلف نیستن، بچه های ممیز، یعنی بچه هایی که اهل تشخیصن، خیلی کوچیک نیستن، اینا هم تنبیه میشن
اگر خطایی کرده باشن،
اگر خطایی کرده باشن یه تنبیه میشن که تکرار نشه، برای چون مکلف نیستن اینا چیز نداره، حد معینی، یعنی مجازات معینی به نام حد نداره. اینا هم هست. بله اگر که مقصود اینه آیا حبس در زمان حکومت علی علیه السلام بوده؟ بله بوده. مجازات بدنی حضرت اجرا کرد در مورد بعضی از مجرمین و خلافکاران؟ بله بوده، که من چند نمونه برای هر دو مورد عرض میکنم. مثلا در کتب رجال ما و همچنین در زندگی نامه حضرت و در حکومت حضرت و در عدالت حضرت نقل شده که شخصی بوده به نام نجاشی، شاعر بوده و اتفاقا از سپاهیان علی علیه السلام بوده در جنگ صفین و در برابر شعرهای شعرهای طرفدار معاویه و شعرهای شامی، این هم به امر علی علیه السلام در برابر در جوابونه شعر می سروده، اسمش نجاشی بوده. بالاخره این خلافی کرد، در یک ماه رمضان شراب خورد و شرب خمر این اثبات شد از طریق شرعی و امیرالمومنین علی علیه السلام او را تازیانه زد، که البته اینم طاقت نیاورد و برید و فرار کرد و به معاویه ملحق شد. عرض کنم که دو مورد دیگم عرض میکنم، البته همه اینا به عنوان نمونه است، در کتاب فروع کافی جلد 7 برای اهل فضل و اهل مطالعه عرض میکنم، که میدونیم که کافی مرحوم کلینی 8 جلده، 2 جلد اولش اصول کافیه مربوط به عقایده، ولی مجلدات بعدیش فروعه که احادیث فقهیه. در جلد 7 فروع کافی در کتاب حدود، در کتاب حدود باب 6 حدیث 7 نقل شده که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام که گوشواره یک کنیزی را از گوشش ربوده بود، گوشواره یک کنیزی را از گوشش ربوده بود و این مسئله ثابت شد و حضرت فرمود این سرقت نیست، چون سرقتی که دست سارق را باید ببرن چندین شرط داره، یکیشن اینه که از جای مخفی دزدیده باشه، از جای پنهان دزدیده باشه،
مثلا قفلی شکسته باشه،
قفلی شکسته، صندوقی شکسته، خانه خلوتی وارد شده از اونجا دزدی کرده. حضرت فرمود این چیز آشکاریه، نمیتونیم بگیم اسمش دزدیه، این روبوده، این روبایشه. وقت در روایت داره که عرض کنم که فوربه و حبسه، حضرت او را تازیانه زد، که نداره در حدیث چند تا زد، و حضرت او را تازیانه زد و او را حبس کرد. مدت حبسش هم باز مشخص نیست، مثلا چند مدت حبس کرد. این یک نمونه. نمونه دیگه در همین کتاب فروع کافی جلد 7 در کتاب دیاد، عرض کنم که صفحه 303 حدیث 7 روایت شده از امام صادق سلام الله که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، معلوم شد که این شخص غلامش را، برش را اینقدر اذیت کرده که در اثر شکنجه، این را میگن شکنجه، در اثر شکنجه و بدرفتاری، مثلا ظاهران کتککاری نامی کرده، در اثر تعذیب و شکنجه این، اون بنده خدا، اون برده و غلام مرده، یعنی اربابش اینقدر او را اذیت کرده تا او از دنیا رفته و مرده. در این حدیث نقل شده که حضرت 100 تازیانه به اون ارباب زد که غلامش رو کشته، 100 تازیانه به او زد و 1 سال او را حبس کرد و به اندازه قیمت اون غلام از او پول گرفت و از طرف او صدقه داد. این نشون میده که در حد چارچوب فقهی و در چارچوب شرعی نمونه‌هایی هم از حبس مقرر در شهر و هم مجازات بدنی مقرر در شهر در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاد و حضرت این حد شرعی یا تعزیر شرعی را اجرا کرد.
بسیار.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام و تشکر از دست اندرکاران رادیو معارف و خصوص استاد پیشوایی، 2 سوال از حضورشان داشتم. رادیو گوش می دادم، ایشان فرمودن زمان تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 3 اتفاق افتاد، یکی خشک‌شدن دریاچه، عرض کنم که یکی فرو افتادن بت‌ها و یکی هم شکست طاق کسرا. می‌خواستم حضورشان سوال کنم که اولا اگر دریاچه در عرض 1 شب خشک شد، میشه این اتفاق ربطش داد به تولد حضرت محمد؟ اگر در مرور زمان خشک شد، چه جوری میشه ربطش داد؟ این 1. سوال دوم، مسئله به این مهمی چرا هیچ کدامش در قرآن نیست؟ با تشکر از شما.
خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد شفایی سوالشون واضح بود، کیفیت خوش شدن این دریاچه یا زمان خوش شدن دریاچه آیا به تدریج بوده یا به یک دفعه بوده؟
خب معلومه اگر که بخواد ارهاسات بشه و ارتباط پیدا کنه به تولد حضرت رسول یا به بعثت حضرت رسول، این باید ناگهانی باشه. طبیعیه که به مرور ایام بخواد خوش بشه که هر دریاچه ممکنه به تدریج خوش بشه. یا اون خاموش شدن آتشکده هایی که 1000 سال یک سر روشن بوده، وقتی میگم خاموش شد، لابد ناگهانی خاموش شد و این حوادث دست به دست هم داد و توجه مردم را جلب کرد. و اما اینکه چرا در قرآن نیامده، جوابش اینه که خیلی چیزا در قرآن نیامده، قرار نبوده و نیست که همه چیز در قرآن بیاد. مثلا تعداد رکعت های نماز واجب یومیه، همین 17 رکعت نماز واجب، تعداد رکعتاش در قرآن، در قرآن مجید نیامده. اصل اقامه نماز آمده یا از صلات وسطا، صلات میانه صحبت به میان آمده، از رکعت اینا بحثی نشده، اینا از سنت رسول خدا و از بیان رسول خدا استفاده شده. خیلی از چیزا در قرآن مجید نیامده، ولی اینجوری هم نیست. در همون بحثیشون گوش کردن عرض کردیم که یکی از قضایای مهمی که اتفاق افتاده و جزء ارهاسات حساب میکنن شکست سپاه فیله. یادتون هست؟ شما یاد میاره عرض کردیم که یکی از مهمتریناش شکست سپاه فیل بوده، چون شکست اینا به صورت خارق العاده بوده، خارج از معیارهای عادی بوده، یه پرندگان کوچیکی از طرف دریا ظاهر شدن و هر کدوم 3 تا گل یا کلوخ و سنگواره حمل میکردن، 2 تا در پاهاشون و 1 دونه در منقارشون، اینا را ریختن سر این لشکر به مهمی و اینا نابود شدن. خب این چیز عادی نبوده و این در قرآن مجید آمده. پس بعضیاش در قرآن مجید آمده در سوره فیل.
صحیح. بله، بسیار ممنون هستیم از پاسخ شما به برنامه امروز و مخصوصا این شنونده گرامی. به پایان برنامه امروز میرسیم. ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.